من ای حسین موسوی به صحنه آمدم چون روندهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی موجود را نگران کننده یافتم. آمدم تا کرامت انسانها را پاس بدارم. آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم. آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم. آمدم تا وسیله‌ای باشم برای بازگرداندن اقتدار، عزت و هویت ایرانی. آمدم تا با تنش زدائی روابط بهتری میان کشورمان ایران و جهان برقرار کنم. آمدم تا همراهی باشم برای رفتن به سوی ایرانی مستقل، آزاد، آباد، پیشرفته و سربلند. آمدم تا به صورت صریح و روشن از تولید ملی پشتیبانی کنم. آمدم تا اشتغال را دغدغه هر روزه دولت قرار دهم. آمدم تا حامی مستضعفان باشم، آنانی که فشار تورم قامتشان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزتشان را نشانه رفته. آمدم تا با تشکیل دولتی فرهنگی مدافع فرهنگی غیر دولتی و غیر دستوری باشم. امیدوارم نتیجه فعالیت‌های آتی که به مدد همه شایستگان کشور از زنان و مردان و از تمامی گرایش‌ها، اقشار، اقوام و مذاهب و ادیان حاصل خواهد شد، پاسخی مناسب به اعتماد کسانی باشد که این جانب را در خور حمایت یافتند. اطمینان دارم که ملت شریف ایران هوشمندانه تحولات کشور را دنبال می‌کند و با شرکت مسئولانه در انتخاباتی که آینده این سرزمین را رقم خواهد زد به وظیفه انسانی، ملی و دینی خود عمل خواهند کرد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.
سلام بر همراهان سبز. هشتمین پادکست از مجموعه مروری بر یک هفته اخبار جنبش سبز را با یادآوری پیمانی آغاز کردیم که همراه بزرگ جنبش سبز با ما بسته است. امروز جمعه 29 مرداد ماه 1389 است و شما صدای من را از رادیو مجمع دیوانگان می شنوید. طی یک هفته گذشته تعدادی از اسرای جنبش سبز آزاد شدند. محمد رضا جلایی پور سخنگوی پویش حمایت از میر حسین موسوی، علی عرب مازار از مشاوران میر حسین، محبوب کرمی از فعالان مدنی و نیما بهادر بهبهانی از دستگیر شدگان روز عاشورا از جمله آزاد شدگان این هفته بودند. در همین حال خبر می‌رسد که در این مدت محمد جواد مظفر نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان به 2 سال حبس تعزیری، رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران به 6 سال، مجید پاشایی دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به 2 سال و حامد امیدی دانشجوی دانشگاه علامه به 3 سال حبس محکوم شدند. در این حال حکم 3 سال حبس تعزیری امیر حسین کاظمی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی در دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به ریاست قاضی موحد تایید شد و عبدالله خضری از شهروندان کرد اهل سردشت به دنبال حمله نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. اما در خبری نگران کننده، وکیل شیروا نظر آهاری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از اتهامی سنگین در پرونده وی خبر می‌دهد. دکتر محمد شریف به تازگی در مصاحبه نسبت به وجود اتهام محاربه در پرونده موکل خود ابراز نگرانی کرده است. در این رابطه شهرزاد کریمان مادر شیوا نظر آهاری به بی بی سی گفت:
ببینید تو این دوره که بازداشتایی که صورت گرفت، وقتی که هیچ دلیلی برای بازداشت نبود این اتهام زده شد. برای اینکه دختر من روز 24/3، یعنی یک روز دقیقاً 2 روز بعد از انتخابات اعلام نتایج انتخابات بازداشت شد. نمیشد اجتماع توانی بهش بسته بشه، نه تبلیغ علیه نظام بسته بشه. یه همچین اتهام سنگینی به ایشون وارد شد که همچنان الان 1 سال، یعنی 13 شهریور برج 6، 1 سال دختر من تو زندانه. از این 1 سال 2 ماهیشون آزاد بود که مجدداً 29/9 شبی که میخواستن برن مراسم آیت الله منتظری بازداشت شدن. الان 9 ماه تو زندانه، 6 ماهش که قرار قانونی صادر میشه و همه میدونن، 3 ماهش هیچ قراری نداره بابت بازداشتش، دادگاه نرفته، نوبت دادگاهش بسیار دیر اعلام شده و همچنان به گفته وکلای ایشون کاملا تو این 3 ماه غیر قانونی تو زندان هستن.
در همین راستا دکتر زهرا رهنورد نیز یادداشت سرگشادهی منتشر ساخت با عنوان ما همه شیوا نظر آهاری هستیم. در بخش از این یادداشت آمده است: شیوا اولین کسی بود که فضاحت زندان کهریزک را برملا کرد، آن هم در زمانی که هنوز فضاحت کودتای انتخاباتی اتفاق نیفتاده بود و در درجه اول برای او که مدافع حقوق بشر بود و برایش فرقی نمی کرد که زندانی یک قدیش باشد یا یک مبارز یا جانی. کینه های عمیقی که از برملا شدن فجایع زندان کهریزک بر پیشانی حاکمان پینه بسته، گریبانگیر شیوا و همه مدافعان حقوق بشر شده است. در خبر دیگر، پروانه اوسانلو همسر منصور اوسانلو فعال کارگری که همکنون در زندان رجای شهر کرج دوران محکومیت خود را طی می‌کند، از بابت افزایش 1 سال زندان به دوران محکومیت همسرش ابراز شگفتی کرد. خانم اوسانلو گفته است که بر اساس قولی که مسئولان کشور از جمله وزیر کار و رئیس قوه قضاییه به نهادهای بین‌المللی مبنی بر آزادی منصور اوسانلو داده بودند، او و اعضای خانواده منتظر آزادی وی بودند، اما حکم جدید آنها را متعجب کرده است. رئیس سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان دچار ناراحتی های حاد مختلفی مانند ناراحتی قلبی، کمردرد و ناراحتی چشم شده است و تا به حال 3 بار پزشکی قانونی رأی به عدم تحمل حبس او را صادر کرده. از زندان نیز خبر می رسد که وضعیت جسمانی رحیم رشی که با گذشت 27 روز همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد به وخامت گراییده است. همچنین 17 تن از همراهان سبزمان که هفته گذشته به اعتصاب قضای خود پایان دادند، سرانجام پس از 22 روز نگهداری در سلول انفرادی به بند عمومی بازگشت داده شدند، اما همچنان از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند. از سوی دیگر گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران پاسخ درخواست وی مبنی بر اظهار ندامت و پشیمانی را دادند. این گروه با طرح این پرسش که ما چرا باید ابراز ندامت کنیم خطاب به دادستان تهران نوشتند: لطف بفرمایید از چه اظهار ندامت کنیم؟ از به خاک و خون کشیده شدن مردان و زنان بی‌دفاع و بی‌پناه حق طلب در خیابان‌ها توسط مأموران تابون دندان مسلح، از عزادار کردن مادران و پدران سالخورده یا همسران و فرزندان سهراب‌ها، کامران‌ها، نداها، روح الامینی‌ها و صدها جوان رعنای دیگر کشور عزیزمان، و یا از دفن شبانه شهدای ملت ایران در گورهای بی‌نامورشان در قطعه 302 بهشت زهرا در بخش دیگری از این نامه آمده است. جناب آقای دادستان، به راستی باید از چه چیز، کدام جنایت اظهار ندامت کنیم؟ از ضرب و جرح‌ها، حتاکی‌ها، فحاشی‌ها و تهدیدهای ناموسی مأموران نظامی و انتظامی و امنیتی نسبت به متهمان چشم و دست بسته؟ از جوانان آویخته از پا در شکنجهگاه‌ها و یا آنان که سرشان را در سینک توالت‌ها فرو می‌کردند تا اعتراف دروغین کنند؟ و همچنین ادامه دادند؟ جناب آقای دولت آبادی، از چه اظهار ندامت کنیم؟ از دخالت مأموران اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی در خصوصی ترین لایه‌های زندگی بازداشت شدگان بی‌پناه و یا از پیشنهادهای بی‌شرمانه مأموران نسبت به همسران و خواهرانمان؟ این هفته تعدادی از همراهان سبز نیز بار دیگر به زندان بازگشتند. محسن صفایی پراهانی و مصطفی تاج‌زاده، دو تن دیگر از 7 امضا کننده این نامه شکایت از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه به اتهام کودتای انتخاباتی 22 خرداد هستند که به دنبال طرح این شکایت بار دیگر به زندان اوین فراخوانده شدند. پیش از این دو، محسن امینزاده نیز از جبهه 7 شاکی پرونده تقلب انتخاباتی روانه زندان شده بود. همچنین محمد توکلی و علی صادقی، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان کرمانشاه، به دادگاه احضار شدند و محمد نوریزاد، نویسنده و کارگردان منتقد نیز به زندان بازگشت. آقای نوریزاد که بار دیگر نامه سرگشاده خطاب به سید علی خامنه‌ای رهبر نظام منتشر ساخته است، پیش از مراجعه به زندان در گفتگو با العربیه از نگارش نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت که پس از بازگشت او به زندان منتشر خواهد شد، اما لحن آن دیگر مانند نامه‌های پیشین نخواهد بود. البته سید علی خامنه‌ای تنها کسی نیست که نوریزاد برایش نامه می‌نویسد. دست‌نوشته‌هایش را در سلول انفرادی از زبان خودش می‌شنویم.
خدایا، در این سلول‌های تنهایی تو هستی و ثانیه‌هایی که به پای هر کدام سنگی بستند به سنگینی هزار خروار، تا زمان نبکندی که با شخم زدن روان زندانیان سپری شود. خدایا، در اطراف و در مقابل سلول من سلول‌های دیگری نیز هست، با ساکنانی که عمدتاً جوانند و اغلب بی هیچ گناه. من در این مدت صدای جوانانی را شنیدم که زجه می زدند و از تو طلب مرگ می کردند. معتقدم هیچ شکنجه‌ای برای بشر کشنده تر از تنهایی نیست. تنهایی است که جوان را پیر می کند، تنهایی است که از زندگی رنگ و از خوردنی ها طعم و از فردای ما امید را بیرون می کشد و به دور می اندازد. خدایا، ما اینجا تنهاییم، یعنی مجبوریم که تنها باشیم. خدایا، من اینجا شاهد آسیب جوانان من بودم، جوانانی که از فرط ترس و تنهایی بر کف سلول ولو می شدند و داد می زدند بیایید، می خواهم اقرار کنم، اقرار به هر چی که شما بخواهید. خدایا، در اینجا هر روز دیوانه ای به دیوانگان شهر افسوده می شود، استاد دانشگاه افسردهی که با همه گذشته پر افتخار علمیش ناخون می جبد، نابغه ای که بی دلیل با خود سخن می گوید برادر شهیدی که برهنه از سلول خود بیرون می دهد.
این هفته دکتر احمد صدر حادثه جوادی، کهنسالترین کنشگر سیاسی امروز ایران، در سن 93 سالگی نامه سرگشاد خطاب به هموطنان خارج از کشور منتشر ساخت. در این نامه آمده است: ای جمع گرامی خارج از وطن عزیز، فکر نکنید که ما در داخل کشور ایران از رنجها و ناراحتیها و سختیهای شما در خارج از کشور فارغ و بیخیال هستیم. نه، واقعا چنین نیست. ما پیوسته فکر می‌کنیم که آن همه فشارها و سرگشتگی و دربدری‌ها چندین برابر مسائلی است که در داخل تحمل می‌گردد، ولی یک تفاوت آشکار و مستحسن میان ما و شما وجود دارد و آن این که در داخل افرادی وجود دارند که مثلا با برخی وجوه اجتماع و جنبش سبز موافق و همراه نیستند، ولی با دیدن این همبستگی و ایثار و همت والای جوانان و زنان و مردان حق طلب کشور سکوت کرده و مخالفتی نه با جمع و نه با گروه خاص لااقل به ظاهر نداشته و ندارند. ولی برخی از شما از حمله و ایراد به داخل و به دیگر فعالان سیاسی وطن دوست و آزادی خواه و دموکراسی خواه در خارج در بیانیه‌ها و مصاحبه‌ها و مکتوبات خود کوتاهی نداشته و ندارند و بر طبل افتراق میکوبند و این بیت را به یاد میآورند که زنیگی ندانم چه بد دیدند، بدی را به نیکی پسندیدند، و توجه ندارند که این امر موجب خوشحالی عده‌ای و ناراحتی عده زیادی دیگری می کردد. امید است که این امور ناسواب قطع گردد و منافع جمع و ایران جای مصالح و مقاصد فردی و گروهی را بگیرد. البته انتقاد پذیرفتنی است. و السلام علیکم، احمد صدر حادثه جوادی. اما میرحسین موسوی این هفته و همزمان با سالگرد بازگشت آزادگان به کشور با جمعی از آنان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار مهندس موسوی ضمن اشاره به دعواهای خبری روزهای اخیر در مورد اظهارات اسفندیار رحیم مشایی گفت: این روزها در کنار این همه مشکلاتی که گریبانگیر کشور است، سر و صداهایی در مورد نسبت اسلام و ایران بلند شده است. البته کاملا مشهود است که سر و صدا برای اهداف خاص سیاسی است. ادعی همونطور که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور را در سالهای گذشته به چاه ویل سرازیر کردند، امروز دنبال آن هستند که سرمایه‌های هویتی ملت را برای به دست آوردن منافع جناحی کوتاه مدت چوب حراج بزنند. وگرنه همه ما می‌دانیم که برای رزمندگان ما در دفاع مقدس که از سرزمین ما دفاع می‌کردند، بحثی به عنوان تقابل ایران و اسلام وجود نداشت. نخست وزیر دوران دفاع مقدس گفت: در این جنگ نابرابر طولانی که یک سانتیمتر از خاک میهن عزیزمان واگذار نشد، در این حال جبهه ها بالاترین جایگاه تجربیات عرفانی بود. در این جنگ لحظه های عشق به میهن در مقابل عقاید مذهبی قرار نگرفت، بلکه آنچه ما شاهدان بودیم آمیختگی اسلام و ایران در یک هویت واحد فراگیر بود. اصولا هویت ملی اول انقلاب به نوعی تعریف شده بود که در راه پیمایی های منجر به پیروزی انقلاب، زرتشتیان و مسیحیان و کلیمیان در میان صفوف مسلمانان اهم از شیعه و سنی بودند و در جبهه ها هم کنار هم در کنار رزمندگان تکبیرگو رزمنده های اقلیت های دیگر نیز حضور داشتند و همیشه هم دارند. میر حسین موسوی افزود: آن زمان هیچ کس دنبال دوختن قبایی برای خود یا استفاده از سرمایه های ملی نبود. به همین دلیل اصلا نگرش دوگانه و رفتار متناقضی به نام ملت ایران و اسلام تعریف نمی شد. در بحث های اخیر متاسفانه طرح یک جنگ زرگری تازه برای خطکشی های تازه دیده می شود و جالب است که امروز کسانی مدعی مکتب ایران شدند که در کوتاه‌ترین زمان سازمان میراث فرهنگی کشور را متلاشی کردند، سازمانی که حافظ و نگهدارنده مظاهر هویت ملی ما باشد. امروز شاهد آن هستیم که همان بلاهایی که بر سر سازمان برنامه آمد بر سر این سازمان نیز در حال فرود آمدن است. در این جنگ زرگری گفته نمی شود که کدام ایران است که باید به جهان معرفی شود و یا کدام اسلام است که باید از آن دفاع شود. ایرانی با بالاترین آلودگی به اعتیاد، ایرانی با 14.5% نرخ بیکاری و 29% بیکاری در میان جوانان، ایرانی با زندانهای پر از زندانیان سیاسی و دهانهای دوخته و رسانه‌های خفه شده و حقوق بشر پایمال شده، ایرانی که به دلیل سیاست‌های خانمان برانداز فاصله‌اش با کشورهای همسایه رقیب بیشتر می‌شود، کسی در این جنگ زرگری نمی‌پرسد که کجا رفت سند چشم‌انداز 20 ساله برای ایران پیشرفته. وقتی در این دعوا اسلام هم مطرح می‌شود، گفته نمی‌شود که با گسترش سلطه دروغ و ریا چه بر سر اسلام آمده است. آیا این اسلام، اسلام آن مرجع عالی قدری است که به دلیل حق‌گویی خانه‌اش ویران می‌شود؟ یا اسلام آن امام جمعه است که بدون خم به ابرو آوردن تهمت 1 میلیارد دلار پول از بیگانه گرفتن و منتظر 50 میلیارد دلار دیگر ماندن را به رقبای سیاسی می‌زند؟ یا اسلامی که به بهانه آن توسط سران بالای امنیتی افسانه سرایی پر از تهمت و دروغ در جامعه پخش می‌شود و دارند به خاطر حفظ خانه کار عنکبوتی اقتدارگرایان 30 سال گذشته انقلاب به زیر سوال می‌رود؟ وقتی 7 چهره شاخص و با سابقه روشن ادعانامه‌ای بر علیه این افسانه سازی به قوه قضاییه تحویل می‌دهند، خودشان به زندان اوین برگردانده می‌شوند. آیا در اسلامی که حضرت علی آن را معرفی می‌کنند، امکان دارد به جای متهمان شاکی را زندانی کنند؟ موسوی تأکید کرد: نه ایرانی که اینها به دنبال آن هستند مورد شناسایی قبول ماست، و نه اسلامی که معرفی می‌کنند و آن را ابزاری برای رسیدن به مطامع و منافع خود قرار می‌دهند. البته این نخستین بار نیست که مهندس موسوی از اختلاف افکنی میان فرهنگ ایرانی و اسلامی سخن می‌گوید. روزهای سبز پیش از کودتا را به یاد می‌آوریم. دکتر زهرا رهنورد نیز در دیدار با آزادگان دفاع مقدس گفت: با کمال تأسف باید بگویم که آیا در روزگار اسارت فکر می کردید وقتی از چنگ اسارت صدام آزاد می شوید در کشور خودتان با اسارت و زندانی شدن صدها بلکه هزاران آزادی خواه روبرو خواهید شد؟ وی با اشاره به شکایت نامه 7 نفر از قربانیان انتخابات 22 خرداد 88 خطاب به آزادگان جنگ تحمیلی تأکید کرد: آیا فکر می کردید 7 آزادی خواه که من آنها را 7 دلاور آزادی خواه نام نهادم به خاطر شکایت از اقدامات کودتاشیان به زندان افکنده شوند، در حالی که می توانستند در یک دادگاه عادل شکایت را مطرح و پاسخ آن را نیز با دلایل موجه دریافت کنند؟ رهنورد تأکید کرد: اما حاکمیت آنها را به زندان می اندازد و نمی داند که این ندای حق طلبی و سؤال ملت است که از حلقوم این 7 دلاور به شکوایه تبدیل شده است. در هر حال بخشی از حاکمیت مستقر در حالی به صدام فحش می دهد که خودش بدتر از صدام با انسانها رفتار می کند. مهدی کروبی نیز در جریان یک پرسش و پاسخ اینترنتی گفت: مردم باید برای حکومت دینی یا غیر دینی تصمیم بگیرند و می توانند هر گونه حکومتی را برای خود تعیین کنند. این حکومتی که امروز مشاهده می کنیم نه بر پایه جمهوریت است نه بر پایه دیانت. این حکومت آن حکومتی نیست که رهبران به مردم وعده داده بودند. وی همچنین از شرکت خود در راهپیمایی روز قدس امسال خبر داد و گفت: در مورد تشکیل هسته‌های اولیه و برنامه‌ریزی برای این روز در حال مشاوره با دوستان هستیم و نتیجه را اعلام خواهیم کرد. در خبری دیگر سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین کشورمان گفت: فتنه‌گر واقعی جریان‌هایی هستند که بی‌محابا دروغ می‌گویند و می‌کوشند تا عرصه را بر هر کس که نمی‌پسندند تنگ کنند. رئیس دولت اصلاحات در دیدار با اعضای سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی در اروپا تصریح کرد: در حکومت‌های خودکامه انتقاد یعنی براندازی این در حالی است که ما در انقلابمان خواستار حکومت و نظامی بودیم که آزادی بیان و انتقاد نه تنها حق بلکه وظیفه مردم باشد. اما به تازگی خبرگزاری فارس، ارگان اینترنتی سپاه پاسداران، فیلم ویدئویی 20 ثانیه‌ای از مصطفی تاج‌زاده منتشر کرده است که در دوران زندان و شرایط خاصی ضبط شده تا القا کند که این فعال اصلاح طلب معتقد است در انتخابات تقلبی رخ نداده. در واکنش به این اقدام خبرگزاری سپاه، رسانه‌های سبز متن مفصلی از پرسش و پاسخ‌های مطرح شده با مصطفی تاج‌زاده را به همراه یک فیلم پیش از بازگشت وی به زندان منتشر ساختند که بار دیگر نشان می‌دهد زبان سرخ جنبش سبز بر سر مواضع راستین خود و آرمان‌های جنبش ایستاده است. تاج‌زاده در پاسخ به این پرسش مردمی که آیا این سخن منسوب به شما درست است که در ایران تقلب گسترده در انتخابات ممکن نیست؟ آیا در انتخابات سال 88 تقلب گسترده شد؟ پاسخ داده: به نظرم اختلاف اصلی ما با حزب پادگانی در تحلیل انتخابات سال 88 در این باره است که اتفاقی که افتاد کودتای مخملی بود یا انقلاب مخملی. بنده همینجا اعلام آمادگی می‌کنم که به عنوان سرپرست وزارت کشور در دوران اصلاحات با آقای محصولی وزیر کشور برگزار کننده انتخابات سال 88 در یک مناظره شرکت کنم و از این ادعا دفاع کنم که 22 خرداد نه یک انقلاب مخملی توسط اصلاح طلبان که کودتای مخملی توسط آقای احمدی نژاد و حامیانش و در واقع توسط حزب پادگانی بود که علاوه بر اصلاح طلبان حزب بخش از اصولگرایان را هم دنبال می کند. تاج‌زاده در ادامه این متن آورده است: اولا آنچه گفتید به من منسوب است ظاهراً برداشتی ناقص و در نتیجه نادرست از یک مصاحبه من در 2 سال پیش است. در هر حال آن را قویاً تکذیب می کنم و در پاسخ به این سوال که آیا امکان تقلب هست باید بگویم بله، ممکن است، اگرچه پنهان نمی ماند. در ایران امکان تقلب همیشه وجود دارد. البته این که در هر انتخابات تقلب شده یا نه بحث دیگری است. در جریان انتخابات مجلس ششم جلوی چشم خودم آقای جنتی و همکارانش 1/4 آرای شهروندان تهرانی را با دلایل غیر قانونی باطل کردند و نتیجه انتخابات را تغییر دادند. آن هم در شرایطی که مجریان و ناظران از 2 جناح مختلف بودند و بر عملکرد هم نظارت داشتند. وقتی آن موقع در حضور ما تقلب ممکن بود، حتما در غیاب ما و در یک حاکمیت یک دست امکان تقلب بیشتر هم هست. به اعتقاد من علت اصرار حزب پادگانی برای یک دست کردن مجریان و ناظران و اینکه غریبه و نامحرمی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بر انتخابات نباشد همین است که هر کاری خواستند بدون مانع بکنند. صرف نظر از اینکه در این انتخابات میزان تخلف و تقلب چقدر بود، به باور من آرایش حزب پادگانی در انتخابات سال 88 برای تخلف و تقلب گسترده بود.
بازم یکی از آیه خنده ما رو گستی، یک جلد آدم بردی رفتن به جنگ خوشی، باز یکی خواب ما رو از تو تران خرسن جای قرم مهنده گردن ما رو بردن. باشه ها طلب شد چه گریه ها هلن رفت، ستاره دن به در شد مطمئن شکست من رفت. چه باشه ها طلب شد چه گریه ها هلن رفت، ستاره دن به در شد مطمئن شکست من رفت، مطمئن شکست من رفت.
این بود 8th پادکست از مجموعه مروری بر 1 هفته اخبار جنبش سبز. رادیو مجمع دیوانگان را در توزیع و گسترش این مجموعه یاری رسانید که هر شهروند 1 رسانه و آگاهی چشم اسفندیار حاکمیت است.
میری نگو نمونده امید.